أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. شرط پنجم در تزاحم این بود که باید امکان امر ترتبی به مهم یا به مساوی در فرض ترک امتثال امر به مزاحم دیگر باشد، و لذا اگر تزاحم بین ضدین لیس لهما ثالث باشد، اینجا دیگر نمیتوان اعمال قواعد تزاحم کرد، مثل اینکه در یک حال هم خطاب امر به سفر داشته باشیم هم خطاب امر به حضر، چون معنا ندارد امر ترتبی به سفر علا تقدیر ترک الحذر او بالعکس. و همینطور اگر رابطه بین متزاحمین رابطه علت و معلول باشه، مثل این که شخصی واجب هست غسل کنه و منحصر است غسل او به ارتماس در آب، و ارتماس در آب علت تصرف در مال غیر هست، چون همین که ارتماس کرد در آب، آب اضافی به ملک غیر می ریزد و به ملک غیر آسیب می زند. شارع بگوید که لا تتصرف فی مال الغیر، ولکن ان کنت تتصرف فیه فاغتسل، گفته شده است که این معقول نیست، چون این فرد از تصرف در ملک غیر که معلول غسل ارتماسی است حرام است. شارع اگر بخواهد بگوید که اگر این فرد را ایجاد می کنی، این فرد از تصرف در ملک غیر را که معلول غسل ارتماسی است، پس علت او را که غسل ارتماسی است ایجاد بکن، این طلب الحاصل است، چون فرض وجود معلول مساوق است با فرض وجود علت آن، که انه گفته است که اگر علت این را ایجاد کردی پس علت این را ایجاد کن. و یا در صورتی که حرام علت تامه واجب باشه، مثل هوی الی رکوع که علت تامه رکوع هست، اگر هوی الی رکوع در مکان مغصوب بود که مصداق غصب محرم است، معنا ندارد شارع بگوید که ان کنت تهوی الی رکوع فرکع، چون هویه الی رکوع، هویه کامل الی رکوع، سبب تولیدی رکوع هست، علت تامه رکوع است. که انه گفته است اذا کنت ترکع فرکع، و این طلب الحاصل است و معقول نیست. این شرطی است که بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد، مرحوم آقای صد مطرح کردند. ما در اینجا مطالبی هست که عرض میکنیم. مطلب اول این هست که این شرط بنابر مسلک رابع تزاحم پیش نمیاد. مسلک رابع تزاحم مسلک امام و صاحب منطق الاصول بود که می گفتند ما در تزاحم نیاز به امر ترتبی نداریم، بلکه تزاحم مربوط است به حکم عقل در مرحله امتثال. هر دو تکلیف فعلی است و هیچ مشروط نیست، ولیکن عقل در مقام امتثال اهم را منجز می‌بیند و در فرض عصیان اهم مهم را منجز می‌بیند و در متساویین احد و همای لاب عینه را منجز می‌بیند. و لذا شارع هم گفته است لا تقصب، هم گفته است که ارکع. کی گفته است که اذا کنت تقصب، ای اذا کنت تهوی الی الرکوع فرکع. ولیکن کسانی که قائلند به مسلک ثالث تزاحم، طبعا امر مطلق را به مهم معقول نمی دانند، پس باید امر به مهم ترتبی باشد و همینطور امر به مساوی، و این فرع بر امکان ترتب است. بنابر مسلک رابع عقل منجز می داند اهم را، یعنی می گوید که اگر منحصر بود نماز به نماز در مکان مقصود، یعنی به این معنا که در مکان مباح نماز اختیاری نمیتوانید بخوانید، شما حرام هست مرتکب قصد بشوید، بروید در مکان مباح نماز ایمایی بخوانید، چون مکان مباحی که بتوانید نماز اختیاری بخوانید وجود ندارد. اما اگر رفتید در مکان مغصوب نماز در مکان مغصوب خواندید، یعنی عصیان کردید تکلیف به حرمت غصب را، خب اطلاق امر به نماز اختیاری شامل شما می شد. عقل می گوید ترک شما نسبت به امتثال این امر به نماز اختیاری بلا عذر است، با توجه به اینکه شما مرتکب غصب می شوید. اگر مرتکب غصب نمی شدید، ترک نماز اختیاری ان عذرن بود، حال که مرتکب غصب می شوید، ترک نماز اختیاری بلا عذرن هست و شما مستحق عقاب هستید. امر و نهی که عقل ندارد، درک می کند استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب را. مطلب دوم، بازگشت حکم عقل به این است که اگر شما غصب بکنید و نماز اختیاری نخوانید، مستحق دو عقاب هستید، و اگر غصب نکنید و نماز ایمایی بخوانید در مکان مباح، مستحق هیچ عقابی نیستید. و اگر غصب بکنید نماز اختیاری بخوانید، مستحق یک عقاب هستید بر عصیان نهی از غصب. این معنای حکم عقل است و این اشکالی ندارد. مطلب دوم این هست که بنابر مسلک ثالث تزاحم هم که مسلک مختار ما شد، با توجه به دلیل ثانوی لا یکلف الله نفسا الا وسعها و یا مسلک مختار مرحوم آی خویی، مرحوم استاد، مرحوم آی صدر بود، بنابر مسلک ثالث هم باید تفصیل بدهیم. تارتن مندوهه هست، یعنی من می توانم در مکان مباح نماز اختیاری بخوانم، خودم به سوء اختیار می آیم در مکان مغصوب نماز اختیاری می خوانم. اینجا امر به رکوع اختیاری امر به غیر مقدور نیست، چون من که می توانم نماز در مکان مباح بخوانم به نحو اختیاری، چه نیازی به ترتب است در مورد وجود مندوحه؟ چرا ما در این فرض نیاز داشته باشیم به این که شارع به نحو ترتب بگوید که اذا کنت تغصب فرکع رکوعا اختیاریا؟ بخیر، ارکع رکوعا اختیاریا، چون متمکن هستی از این واجب به نحو مباح. مرحومای خویی و مرحوم استاد فرمودن که اطلاق امر به رکوع متقوم است به ترخیص در تطبیق، یعنی اطلاق امر به رکوع که باید شامل رکوع در مکان مغصوب بشود، اطلاق یعنی انت مرخص فی الرکوع فی هذا المکان، ترخیص در رکوع در این مکان به طور مطلق با نهی از غصب جمع نمی شود. وقتی نهی از غصب فعلی بود باید ترخیص در تطبیق ترتبی باشد، که ان کنت تهوی الى الرکوع فی هذا المکان المغصوب فمرخصا فی الاتیان بالرکوع فی هذا المکان. فرمودن نقل کلام می کنیم به این ترخیص در تطبیق، ترخیص در تطبیق هم باید به نحو ترتب فرض بشود، اطلاق ترخیص در تطبیق لغو است در این مورد. ترخیص در تطبیق ترتبی هم اگر محظور حکم به نحو حکم نسبت به امر حاصل باشد، یعنی بشود ترخیص در امر حاصل، آن هم لغو است. همونطور که طلب الحاصل لغو است، ترخیص در امر حاصل هم لغو است. لغو است شارع بگوید اذا کنت ترک فانت مرخص فی الرکوع، کما اینکه لغو بود بگوید اذا کنت ترکف یجب علیک الرکوع. و فرض این است که اذا کنت تهوی الى الرکوع این مستتبع فرض وجود رکوع است، چون سبب تولیده رکوع است هوی الى الرکوع. معناش این است که اذا کنت ترکه فیجوز لک ان ترکه، اذا کنت ترکه او فی هذا المکان فیجوز لک ان ترکه فی هذا المکان، و این درست نیست. این فرمایش به نظر ما ناتمامه. قوام اطلاق امر به ترخیص حیثی است در تطبیق، نه ترخیص فعلی، و یا به تعبیر دیگر قوام اطلاق امر به ترخیص وضعی است در تطبیق، نه ترخیص تکلیفی. معنای ترخیص حیثی و یا ترخیص وضعی این است که شما از حیث امر به رکوع مانعی ندارید، تطبیق کنید امتثال امر به رکوع را بر این فرد. این که محظوری ندارد، جمع می شود با نهی از غصب. ترخیص تکلیفی فعلی در رکوع در مکان مغصوب قابل جمع نیست با نهی از غصب، اما ترخیص حیثی، ترخیص وضعی که قوام اطلاق امر آن است که مشکلی ندارد. و به عبارت اخرى ترخیص در تطبیق حکم مجعول مستقل نیست در اطلاق. روح اطلاق عبارت است از این که از نظر مولا این فرد و یا افراد دیگر وافی به امتثال این تکلیف به جامع هستند، و این تکلیف به جامع لا به شرط است نسبت به این افراد. تکلیف به جامع رکوع لا به شرط است نسبت به رکوع در مکان مغصوب، این که محظوری ندارد. و جالب اینه، با این که مسلک مرحوم استاد و آقای خویی این بود که عرض کردیم، اما نماز در مکان مغصوب را به لحاظ رکوع میگویند صحیح است، با اینکه هویه الی رکوع علت تامه رکوع است، ولیکن هیچ اشکال نکردن از این حیث، اشکالشان را بردن در سجود. گفتن اگر محل سجود نمازگزار مغصوب نباشد نمازش مشکلی پیدا نمی کند، ولو مکان او در حال رکوع مغصوب باشد. اما اگر در هنگام سجود یک قدمی جلو می آید و در مکان مباح سجده می کند، یا سجودش ایمائی است مثل کسانی که بیماری دارند رکوع اختیاری می کنند اما برای سجود ناچار به ایما هستند، ولو ایما به این نفع که روی صندلی می نشینند و سر به اون جلوی صندلی می گذارند که حقیقت آن سجود ایمائی است و الا سجود اختیاری نیست. اینها نمازشون در مکان مغصوب مشکل ندارد. مشکل نماز در مکان مغصوب سجود بر مکان مغصوب است، سجودن اختیاری، یا در حالی که با این مبنایی که انتخاب کردن مشکل این که هویه الی رکوع علت تامه رکوع است و امر ترتبی به رکوع مشروطن به تحقق الهویه الی رکوع طلب الحاصل است، این مشکل را چطور حل می کنند؟ این مطلب را نفرمایید. مرحوم آقای خویی می فرماید وضوء در مکان مغصوب غسلش مشکل ندارد، مسحش مشکل دارد، چون همین مقدار که دستت را روی سرت چند سانت جلو می آوری مصداق غصب است. اما غسل عبارت است از وصول الماء الى البشره و اجراء آب مقدمه وصول الماء الى البشره است، نه متحد با آن. ولذا میگویند اگر شما وضو بگیرید در مکان مغصوب برای مسح سر و پا بیایید در مکان مباح مسح سر و پا بکنید، مشکلی ندارد وضوعتان. مشکل وضوع این است که در مکان مغصوب دستتان را روی سرتان حرکت می دهید و هازا مصداق للمسح والغسل معا. ما به کسانی اشکال می کنیم که این مطالب رو فرمودند. خب پس در جایی که مندوه هست ما بنابر مسلک ثالث تزاحم هم نیاز به ترتب نداریم، اما در مواردی که مندوه نیست نماز اختیاری منحصر است به همین که در مکان مغصوب نماز بخوانیم. اگر بخوایم در مکان مباح نماز بخوانیم نماز اختیاری نمیتوانیم بخوانیم، فضا برای نماز اختیاری فراهم نیست. یا در اون مثال غسل ارتماسی ما منحصر است راه به این که بیاییم در این استخر غسل ارتماسی بکنیم، راه دیگری وجود ندارد برای غسل و این غسل ارتماسی هم سبب تصرف در ملک غیر است. آب استخر می ریزد به طرف دیوار همسایه، دیوار همسایه را نمناک می کند. در موارد عدم مندوحه خب اشکال قوی هست، چون به طور مطلق شارع بگوید در این مثال غسل اغتسل و به طور مطلق بگوید لا تتصرف فی مال الغیر، این تکلیف به غیر مقدور است. پس باید بگوید ان کنت تتصرف فی ملک الغیر فاغتسل. مرحوم آلخویی فرموده است که این هم طلب الحاصل است. چرا؟ برای اینکه این فرد از تصرف در مال غیر که حرام است اگر فرض کنید موجود خواهد شد، یعنی علت تامه او موجود می شود تا معلولش که تصرف در مال غیر است موجود بشود، علت تامه او یا حتی علت ناقصه او، چون معلول فرض وجودش یعنی فرض وجود علتش و فرض وجود اجزاء علتش که یکیش همین غسل ارتماسی است، این می شود طلب الحاصل. اینجا هم به نظر ما می شود جواب داد. اولا چه اشکالی دارد بگوییم شرط امر به غسل ارتکاب طبیعی غصب است، نه ارتکاب این فرد از غصب، تا بگویید فرض وجود این فرد از غصب مساوی است با فرض وجود علت او که غسل است. شارع میگه اذا کنت ترتکب الغصب فاغتسل. این که ما بگیم حرمت غصب انحلالی است که آلخویی فرمودن، خب این مشکل ایجاد نمی کنه. آلخویی اشکالی که تو ذهنشونه اینه، می فرماند خب حرمت غصب انحلالیه، ان کنت تغصب یعنی این کنت ترتکب فردن آخر من الغصب، یعنی اگر می روی آب قصبی می خوری بیا اینجا هم غسل ارتماسی بکن، یک قصب دیگر مرتکب بشو، این که نمی شود. اگر بگوید این فرد از قصب که معلول غسل است را مرتکب می شوی، اون وقت غسل کن، این طلب الحاصل است. ما می گوییم نه این و نه آن، فرض وجود جامع القصب، طبیعی القصب، لا به شرط از خصوصیات افراد بشود. بگه ان کنت ترتکب القصب فختر غسل را تا غسل بکنی. خب شما که میخواهی مرتکب طبیعی القصب بشوی و دل مولا را بسوزانی، لااقل بیا غسل کن که اگر یک طرف دل مولا می سوزد، یک طرف دل مولا هم خوشحال بشود به خاطر این غسلی که کردی. این چه اشکالی دارد؟ می گوید اگر جامع غصب را ایجاد می کنی بیا غسل کن که اگر شما جامع غصب رو مرتکب میشی، خوش انصاف یک کاری نکن همش مولا ضرر کنه، لااقل یک نفعی هم به مولا برسون. یا غسل کن که در کنار اون مفسده غصب، مصلحت غسل استیفا بشه. ثانیا، تعدد علت موجب تعدد معلول عرفاً نیست. اینطور نیست که هر کجا علت متعدد بود معلول هم متعدد بشود عرفاً. مثال بزنم، در همین مثال غسل ارتماسی هم میشود مثال زد. این تصرف در دیوار غیر، یک راهش این است که شما ارتماس کنید در این آب، یک راهش این است که یک چوب بردارید هی هم بزنید این آب را. هر دو علتن برای ریختن آب به دیوار همسایه. عرفاً یک آب ریختن به دیوار همسایه است. اختلاف علت موجب تعدد معلول عرفاً نمیشه، ولذا همین فرد از غصب اگر موجود خواهی کرد، لااقل بیا این علت تامش را ایجاد کن که عبارت از غصب. مثال دیگر بزنم. شما خدای خوی این رو مثال زدن، یک مشکلی دارید، اگر غسل کنید، فرض اینه که مندوهه نیست، فقط آب سرد است، باید غسل کنید با آب سرد. اگر هم آب سرد بود هم آب گرم، می رفتید آب سرد رو انتخاب می کردید، این می شد موارد وجود مندوهه. نه، حالا فعلا بحث ما اینه که مندوهه‌ای در کار نیست، فقط آب سرد است، آب گرم کن خراب شده، فقط آب سرد هست. خب اگر غسل کنید با آب سرد، بدنتان عفونت خواهد کرد، خدای نکرده. اگرم برید تو هوای سرد برف بازی بکنید، بازم بدنتون عفونت خواهد کرد، کلیه‌تان عفونت خواهد کرد. عرفاً یک حرام هست، این که خودتان را بیمار بکنید، کلیه‌تان را دچار عفونت بکنید. از دو راه میشه این فرد حرام رو ایجاد کرد. یکی از راه غسل به آب سرد، یکی از راه رفتن در هوای سرد. اینطور نیست که بگیم رفتن در هوای سرد ایجاد می کند یک فرد از ضرر بر نفس را، و غسل کردن با آب سرد ایجاد می کند فرد دیگر از ضرر بر نفس را. عرفاً یک فرده، اختلاف علت سبب تعدد معلول عرفاً نمیشه همه جا، و لذا اینجا انحلال رو ما منکر نیستیم. این فرد از اضرار به نفس حرام است، ولی فرض وجود آن مسابقه با فرض وجود این علت آن که غسل با آب سرد هست نیست، چون ممکن است این فرد حرام را با علت دیگر که در هوای سرد رفتن ایجاد کنید، پس طلب الحاصل نمی شود. میگوید ان کنت توجد الاضرار به نفسی که فقط از هل، سالسن این واجب ما مثل رکوع اینطور نیست که یک امر تکوینی محض باشد، یا مثل غسل اذا کنت تهوی الى رکوع، یعنی تهوی الى رکوع تکوینی، فرکع یعنی فرکع رکوعا شرعیا، رکوع مجرد انحناء نیست، و الا شما در هر رکعتی در نماز دو بار رکوع میکنید، یک بار بعد از حمد و سوره میرید به رکوع، یک بارم بلند میشید از رکوع میرید به سمت سجده، اونم در اثنا در حال رکوع قرار میگیرید. پس شما دو بار رکوع میکنید؟ نه خیر، دو بار انحناء میکنید. رکوع عنوان قصدی است. رکوع عنوان قصدی است، بدون قصد شما خم بشوید برای اینکه یک کتابی را از زمین بردارید، میخواهید در قنوت دعا بخوانید، مفاتیح روی زمین است، خم میشوید مفاتیح را بند میدارید، میگویند زاد رکوع ادخم شدید، مکث هم کردید برای اینکه این مفاتیح را بردارید، میگن زاد رکوع، نه خیر، رکوع عنوان قصدی است، ولذا ممکنه هوی کامل محقق بشه، اما فرض وجود رکوع شرعی که عنوان قصدی است نشه، ولذا شارع اشکال نداره بگه اذا کنت تهوی الى رکوع، تهوی یعنی اذا کنت تنهنی، اذا کنت تنهنی فرکه، این که آل خویی فرمودن رکوع هو الانحناء، نه الرکوع هو الانحناء الخاص، الغسل هو الغسل الخاص، رکوع تکوینی یعنی انحناء هست، شجرتون راکعه، اما به این که رکوع صلاتی نمیگویند. بله مرحوم آقای خویی اتفاقا همین رو فرموده که فرکه یعنی انحنه، ولیکن انحناء که به قصد رکوع، انحلالی یعنی مرکب گرفته، فرکه رو گفته یعنی فنهنه ولیکن انحناء که به قصد رکوع، بعد گفته خب فنهنهش امر ترتبی نمیتواند داشته باشه. خب یا در مثال‌های دیگر که عنوان قصدی است واجب و این واجب معلول حرام هست، همین بیان ما میاد که معلول حرام اون واجب به عنوان قصدی نیست، جامع بین عنوان قصدی و غیر عنوان قصدی است، ولذا فرض وجود علت تامه حرام مسابقه با فرض وجود عنوان قصدی واجب نیست. ولذا به نظر ما در نوع این مثال ها امکان امر ترتبی هست، فقط در اون ضدین لیس لهما ثالث مثل حضر و سفر، حرکت و سکون که ضدان لیس لهما ثالث است، بله فرض امر ترتبی نمیشه. و اگر یک جا اجتماع کردن امر به سکون و امر به حرکت، تعارض میکنن، نه تضاهم. بله کسانی که قائل به مسلک رابع در تضاهمن، اونها قواعد تضاهم رو اعمال میکنن، یا اونایی که میگن آقا ما ملاک رو که در هر دو احراز کردیم همین کافی است که بریم سراغ اجرای قواعد تضاهم، اینها مشکلی ندارن. در آخر این بحث یک فرعی رو مطرح کنم. مرحومای خویی در بحث صوم فرموده که اگر بر مکلف واجب باشه قی بکنه، ولی ترک کنه این واجب رو، روزه بگیره. برخی اشکال کردن که اینجا امر ترتبی ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه از صومه هو ترک القی و الاکل و شرب و الجماع و نحو ذلک. خب حالا ما به بخش صومه هو ترک القی کار داریم. خب شارع صحیح بگه اذا کنت تترک القی فترک القی، این نمی شود. ولذا مشهور و من هم صاحب العروه گفتن اگر قی کردن واجب بود بر شخصی ولیکن ترک کرد این واجب را و روزه گرفت، روزه اش باطل است. مرحوم آقای خویی فرموده ناخیر ما تصحیح میکنیم این روزه را، امر ترتبی معقوله. چطور؟ شارع میگه که یجب علیک القی و ان ترکت القی فترکه به قصد القربه، بر تو واجب است قی بکنی چون قضای نجس است واجب است قی بکنی، قضای حرام است واجب است قی بکنی. یجب علیک القی و ان کنت تترک القی فترکه به قصد القربه. و واقعا این فرمایش ایشون برای ما قابل فهم نیست. چرا؟ برای اینکه قصد قربت یعنی داعی قربی بر ایجاد فعل، داعی قربی بر ایجاد فعل یعنی من ببینم که حال مولا در هنگام ایجاد این فعل احسن است از حال مولا در حال ترک این فعل. میبینم اگر من نماز شب بخوانم حال مولا احسن است از این که من نماز شب نخوانم، ولذا داعی قربی محقق میشه، تحریک میکنه مرا به انتخاب و اختیار خواندن نماز شب، این میشود داعی و محرک قربی. آقا وقتی من میبینم مولا به من میگوید نباید ترک کنی غیر را،
معنای یجب القی اینه، نباید ترک کنی غیرا. من چطور میتوانم داعی قربی پیدا کنم به ترک غیر؟ من که میبینم اگر غیر بکنم حال مولا احسن است، چون گفته است یجب الغیر. وقتی که میبینم حال مولا عند اختیار الغیر احسن است، چون واجب کرده است غیرا، چطور من میگویم ترک میکنم غیرا به خاطر مولا؟ این محاله. بله، به نظر ما بهترین جواب اینه بگیم صوم فقط ترک الغی که نیست، صوم ترک مجموع مفطرات. ولذا من اصلا داعی قربی به ترک جمیع مفطرات ندارم، میام خونه میگم حاج خانم نهار چی داریم؟ میگه نهار نپختیم. یا میگه که آش پختیم، فرض کنید ما از آش خوشمون نمی، میگیم بابا چرا اینجوری؟ حالا دیگه نپختی من روزه میگیرم، من که داعی قربی ندارم نسبت به ترک چلو کباب. اگه چلو کباب بود که روزه مستحب که زله، بعضی روزه واجبشون هم فراموش میکنن. داعی قربی به ترک جمیع مفطرات نداره، اما در فرض این که چلو کباب نیست، داعی قربی به صوم که مجموع ترک مفطرات داره، اشکال نداره. اتفاقا امیرالمؤمنین در روایت داریم تشریف میارد منزل، اگه میدید غذا هست غذا میخورد، اگه میدید غذا نیست نیت صوم مستحب میکرد. این چه جوری میشه؟ اگه میدید غذا هست که غذا میخورد، در فرضی که غذا نبود، یعنی مجموع مفطرات را به خاطر خدا ترک میکرد. این اشکالی نداره، جواب اصلی اینه، نه اونی که آقای خویی فرموده. کلام واقع میشه در شرط صادق قدن انشاءالله.